أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث حقیقت نماز به رکن چهارم که رسیدیم، اون اظهار عبودیت و بندگی و کرنش نسبت به حضرت حق بود، مطالبی رو عرض کردیم. تا اینجا رسیدیم که این عبودیت و این اظهار کرنش در حقیقت اون نوع عالی بندگی است که داره اظهار میشه، چون توسط رسول الله چنین شد و رسول الله اون بنده تام، عبد تام، در نهایت معرفت، در نهایت اتقان. لذا کاری که انجام میده همش میتونه نشون بده که نهایت بندگی چیه و این تمثل عبودیت خاتمه. بعد این بحث ما رو کشوند به روایات معراج. روایت معراج، من در جلسه قبل یک روایتی که اصلی بود رو خوندم، از علل و شرایع بود که توی وسائل بود، روایت صحیح بود. روایت دیگری هم هست باز تو کافی دیگه نخوندم، اون رو حالا خودتون رجوع میکنید. اینجا هم یه اشاره میکنه، رجوع میکنید. ما گفتیم یک دور کامل بحثای روایت معراج رو تو این زمینه ببینیم. این دو سه تا نکته مونده، مثلا در باب وضو باید یه توضیحاتی بدیم که حقیقت این وضو چیه که ما داریم، این وضوی که میگیریم این توضیحاتی داره، تو همین روایات معراج آمده و انصافا جای تأمل داره و خیلی قابل استفاده است این نوع بحث ها. برای اینکه تکمیل کنیم، گفتیم انشاءالله کل روایات معراج میبینیم، تمام روایات معراجی که هست رو یک دور به طور خلاصه، یعنی نه همش، اون مقداری که مرتبط با بحث نماز هست رو یک دور با هم به سرعت نگاه کنیم. گرچه اینا بعضیش تکراری هم میشه، یک کمی امروز حوصله کنید ما این رو به یه جایی برسونیم که خیال ما جمع بشه که این روایات همه رو خوندیم. اساسا در بهار جلد 18 به اصطلاح این بحث آمده در باب معراج، که بهار سعی کرده روایت معراج رو جمع کنه. ظاهرم باب سوم، باب دوم، بله نه این باب دوم، باب سوم باید باشه. الان از باب ظاهرم باب سوم، بله باب سوم، اثبات المعراج و معناه و کیفیته و صفته و ما جرا فیه. بله خب این بحث رو حالا خودتون رجوع کن. این باب که باب سوم در باب معراج هست، میدونید روال جناب علامه مجلسی این افتداعان آیات رو میاره، بعد از اون به روایات میرسه. روایات هم تقریبا احصاء عمده رو انجام میده، نمیگم همه روایات تو برده، من معتقدم روایات باز بیش از این هاست، چون در لابلای کتاب ها چیزایی رو که پیدا کرده همه رو برده. یه روایتی است که الان من میخوام بخونم، روایت در کافی آمده که میخوام اون بحثا رو تتمیم کنیم، تکمیل کنیم. روایت تو کافی هست. بله علی ابن ابراهیم از ابیه، که ابراهیم ابن هاشم ابن ابی عمر، عن عمر ابن عزینه، عن زراره یا فزیل، از امام باقر قال لما اسری به رسول الله صلی الله علیه و آله الی السماء فبلغ البيت المأمور و حضرت صلات، وقت صلات شد و وقت نماز، فأذن جبرئیل و اقام، هم اذان گفت هم اقامه. اون متنی خوندیم یه تکه‌هایی نبود، لذا خواستم بگم هم اذان هم اقامه و بعد توضیح میدن اذانش چه مقدار، اقامهش چه مقدار. اینا رو الان میخونیم بعضیش رو باز. بعد خب بعد از این چی شد؟ فتقدم رسول الله و صف الملائکه، رسول الله جلوی استاد به عنوان امام جماعت، و صف الملائکه و نبیون خلف محمد صلی الله علیه و سلم، یعنی همه انبیا بود. اونجا که گفته بود زجت الملائکه، سمع الله لمن حمیده، که گفت زجت الملائکه چون پشت سرش استاده بودن به عنوان به اصطلاح همراه رسول الله، تا در اون نمازی که رسول الله خوند و نبیون، حتی خصوصیات حالا یکی یکی گفته میشه میخونیم انشاءالله عزم کن. پس اینجا هم اذان هم اقامه و همین که ملائکه و انبیا پشت سر رسول الله ایستادن. انشاءالله بعدا میگیم امیرالمؤمنین، مثال امیرالمؤمنین هم جزء اونها بود، نه امیرالمؤمنین مثال امیرالمؤمنین. در صفحه این که عرض کردم صفحه 307 حدیث 14 هم از جلد 18 بهار، در صفحه 308 این حدیث مفصلمون قسمتی مرتبطه رو میخوام بخونم. بعد لنوریه من آیاتنا شد فکان من الآیات التي اراها الله تبارک و تعالی محمدن حیث و اسریه به یا اسرابه الى البيت المقدس، مقدس باد باشه الى مقدس، ان حشر الله از ذکرو ان حشر الله از ذکرو الاولین ان حشر الله از ذکرو الاولین و الاخرین من النبیین و المرسلین، همه را محشور کرد. ثم امر جبرئیل فاذن شفعن، یعنی دوتا دوتا الله اکبر مثلا الله اکبر اینجوری فاذن، حالا این که میگه خود الله اکبر که چهار تاست، بعدش میشه دوتا دوتا، همش دوتا دوتاست، شهادت بر رسول و امثال اینا مثل هی علیه السلام. و اقام شفعن، اقامه هم گفت دوتا دوتا. و قال فی اذانی حی علی خیر العمل ثم تقدم محمد فصلى بالقوم صلی الله علیه و سلم، فصلى بالقوم یعنی همراه قوم خوند. اون قوم کیان؟ انبیا و مرسلین به اضافه اون ملائکه، که الان اینجا انبیا و مرسلین اومده، قبلا هم که ملائکه رو گفته. فلما من صرف قال لهم الا ما تشهدون و ما کنتم تعبدون، حالا بهشون حضرت به خطاب به انبیا گفت که شما بر چه چیزی شهادت دادید، چه چیزی رو پرستیدید. اونا شروع کردن قالوا نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و انک رسول الله. بعد مطالب بعدی، این هم یک حدیث. حدیث دیگر در صفحه 312 جلد 18 بهار، حدیث 26 که سلمان فارسی از رسول الله نقل میکنه مطالب رو، که مثلا من به آسمان اول رفتم چه شد، آسمان دوم، آسمان هفتم، تا این آسمان هفتم. بعد رسول الله برخی از اون تعابیری که داشتیم در مسئله افتتاح، برخیش تیک پاره اینجا آمده، افتتاح که گفتیم سه بار رسول الله آمد و سه تا ذکر داشت همراه هفت تکبیر. فقال عز وجل یا احمد قف صلی الله علیه وسلم فوقفت و منتفزن مرعوبا فنودیت من الملکوت یا احمد فالحمنی ربی فقلت لبیک ربی و سعدیک و ها انزا عبدک بین یدیک. اون بحثی که داشتیم لبیک و سعدیک، اینجا الان یه مقداری از اون متن آمد، یک متن. بعد دوباره صدا آمد، بعد ثانیتن ادامه داره. بله، فنودی تو یا احمد العزیز یقرأ علیک السلام، یعنی خداوند سبحان به تو سلام. فقلت هو السلام و الیه عود السلام. ثم نودی تو ثانیتن یا احمد فقلت لبیک و سعدیک سیدی. بعد الهام شد به من تا اینو گفتم، فقلت قد سمعنا و اطعنا غفرانك ربنا و الیک المصیر، این آیه‌ای که ایشون خوندن. این رو ادامه میده که دیگه ما احتیاج نداریم، عمدتا برای اون از کاری که گفتیم احتیاج داشتیم عرض کرد. بعد در صفحه 317 سید ابن طاووس در کتاب سعد السعود میگه من در تفسیر این آیه به اصطلاح تألیفی رو از محمد ابن عباس ابن علی ابن مروان دیدم که این گونه نقل کرد، یعنی احادیثی از راه وجاده از توی کتاب یافت و داره مطرح. میرسه به اینجا رسیدیم به بیت الاقصا یعنی بیت المقدس که ما میگیم مقدس، و فیه المحشر والمنشر، ثم قال قام جبرئیل فوضع سبابته الیمنا فی اذنه الیمنا، دقت میکنه دست راست رو زیر گوش گذاشت، این دستوری که هست برای اذان گفتن. فاذن مسنا مسنا دوتا دوتا، یقول فی آخرها در اذان، اذنه اذان فی آخرها حی علی خیر العمل مسنا مسنا، یعنی دوتا دوتا دوبار گفت. حتی اذا غزا اذانه اقام الصلات مسنا مسنا، یعنی شروع کرد به اقامه نماز، اقامه اذان اقام دوبار دوبار. و قال فی آخرها قد قامت الصلات، که قد قامت الصلات گفت نوری درخشید و ففتحت فبرق نور من السما، قد قامت الصلات قد قامت الصلات دوبار میگه، بعد فبرق نور من السما ففتحت بهی قبور الانبیا فاقبلوا من کل اوب یلبون دعوت جبرئیل، یعنی همه اومدن قد قامت الصلات، همه دعوت جبرئیل رو تلبیه کردند و آمدند و آمدن شروع کردند. بعد این حدیث داره که حدود 1414 نبی آمدند و فاخذوا مصافهم، شروع کردن به صف کشیدن، هر کدوم مصاف خودشون پیدا کردن. ولا اشک ان جبرئیل سیتقدمونا، و جبرئیل هم جلوی ایستاده بود. وقتی این مصاف رو درست کردن، رسول الله شروع کرد به نماز خوندن و بعد مطالبی هست. و نماز هم که تمام شد، رسول الله میگه لمن قضت الصلات قمت الی ابراهیم، رفتم پیش ابراهیم، حضرت ابراهیم باش مصافحه کردم و ایشون چه گفت به من، این توضیحات رو آورده که رجوع میکنه. من این حدیث رو دیگه نمیخوام بخونم، حدیث مفصله در معراج رو معمولا میگن از اینجا، صفحه 319 جلد 18 حدیث 34 روم که از تفسیر قمی هست، یعنی تفسیر علی ابن ابراهیم، رجوع کنید. مفصل در مورد معراج، اون چیزی که مفصل آمده اینجاست که خود تعالی رجوع میکنید، چون مرتبط نیست به بحث نماز من دیگه نمیخونم، چند صفحه هست تا میرسه به این بحث. حدیث چند دوم عرض کردم؟ بله. تا میرسه به اینجا که بله، اینجا داره ثم سمعت الاذان فاذا ملک یؤذن، ملک یؤذن همون جبرئیله، بعد توضیحاتی داره که کمی قابل جمع نیست، ما این روایات که دون خرد ریزها بعضی ما قابل جمع نیست، باید یه روایت معتبر دقیق را حاصل قرار بدم، بعضی از خرد ریزها رو با حل کرد، قابل جمع جمع، ولی بعضی از خرد ریزها قابل جمع نیست. حالا توضیح اینجا داره که شهادت داد به اشهد ان لا اله الا الله گفت، اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم گفت و همینجور ادامه داد و هر یک از این حی علی الفلاح گفت و بعد خدا چیزی پشتش گفت، هر یک از اینها رو که میگفت خدا هر تکه‌ای که هر بخشی از اذان که گفته میشد خدا یه چیزی گفته میشد. اینجا این هست دیگه، رجوع کنید، ما احتیاج نداریم. تا میرسیم به صفحه 339 جلد 18 339 حدیث 42 در مورد دنافت دلا توضیح میده، برخی از مزامینی که تو نماز بوده اینجا میاد. فدنا بالعلم، خیلی عالی، دنا بالعلم فتدلا له من الجنه رفرف اخضر و قشی النور و قش النور بصره فرعا عظمته ربهی عز و جل به فعاده. این تعبیر عظمت رب رو دید، این زیل همون جاییست که داره توی خود نماز تو لحظه به اصطلاح رکوع، اونجایی که عظمت حق را دید و به غش به دوچار شد. بله. و باز در صفحه 344 حدیث 53 در این حدیث داره که وقتی رسول الله به آسمان هفتم رسید فقال الله اکبر الله اکبر، فقال الله عز و جل انا کذاله، فقال اشهد ان لا اله الا الله. وقتی اونجا رسیدن این شهادت ها داده می شد، این اذان گفته می شد، این اقام حی علی الصلاة. بعد خداوند سبحان فرموده فرستها علی عبادی و جعلتها لها دینن دینن زهن باد بشه. و ثم قال حی علی الفلاح، قال قال الله جل جلاله افلح من مشا الیها و باز و علیها ابتغاء و چی توضیحاتیست که حالا هر یک از این کار. بعد دوباره می رسه به حدیث بعدی، حدیث بعدی حدیث 54 روم هست از امام صادق که لما اسریه به رسول الله و حضرت الصلات فاذن جبریل فلما قال الله اکبر الله اکبر قالت الملائکه الله اکبر الله اکبر، فلما قال اشهد ان لا اله الا الله قالت الملائکه خلع الانداد یا خلع الانداد، دقت میکنید، فلما قال اشهد ان محمد رسول الله قالت الملائکه نبی بعث. تک تک اینهایی که حالا گفته میشه یعنی در اون لحظه اذان گفتن خدا مطلبی میگفت و ملائکه هم مطلبی رو میگفت، اینا اینجا آورده. فلما قال حی علی الصلاه قالت الملائکه حس علی عبادت ربه، فلما قال حی علی الفلاح قالت الملائکه افلح من اتبعه. و توضیحاتی که هست اجالتا تک تک این اذان هایی که میگفت خرده ریزش اینه، هر بخشی از اذان گفتن خداوند چیزی میفرمود و ملائکه هم چیزی میفهمون، خداوند میگفت بله اینجوری هست و ملائکه هم میومدن به این شکلی که الان عرض کردم هست. خب اینها رو بگذاریم میرسیم به حدیث صفحه 354 حدیث 66. در اینجا حدیث مفصله که حالا میرسیم تا به اینجا که جبرئیل بله گفت حی علی الصلاة حی علی الصلاة، صفحه 356 فقال جبرئیل علیه السلام حی علی الصلاة حی علی الصلاة حی علی الفلاح حی علی الفلاح، فقالت الملائکه صوتین مقرونین به محمد صلی الله علیه وسلم تقوم الصلاة. همه شروع کردند به اصطلاح به صحبت کردن و سر و صدا و به اون نوبت به رسول الله رسیدون استاد و به علل بله به محمدن صوتن محمدن تقوم الصلاه و به علیین الفلاح، یعنی با ایشون نماز خونده میشه و به حضرت علی فلاح هست. فقال جبرئیل قد قامت الصلاه قامت الصلاه، فقالت الملائکه هی لشیعته لشیعه علی مرتضی است اقاموه الی یوم القیامه. بله تا میرسه اینجا که مهمه که محل بحث ماست. خب وضوعی که رسول الله گرفت چه شکلی بود؟ میگه در ساق عرش آبی روان بود، در جانب راست عرش آبی روان بود، رسول الله با دست راستش آب رو گرفت. ثم قال ربی جل و عز یا محمد مد یدک فیتلقا که ما یسیل من ساق عرشی الایمن، دستتو بیار بالا، دستت بخوره به این به اصطلاح اون چیزی که از آبی که از عرش ایمن من میاد. فنزل الماء یا نزل الماء فتلقیته بالیمین، از ساق عرش میومد با یمین گرفتم. فمن اجل ذلک اول الوضوء بالیمنا. ثم قال یا محمد خذ ذلک فغسل بهی وجهک و علمه غسل الوجه، که نشون داد که چجوری باید بکنم. فانک ترید ان تنظر الی عظمتی. حالا ببینید وضوع حالا داره چجوری یکی معنا میشه، من بذار خلاصه‌شو بگم. این آبی است که از ذیل عرش میاد، بعدا توی بحث آمده آب حیات. اگر ظاهر وضوع رو نگاه کنیم که الان همین آب عادی است که ما انجام میدیم، ولی اگر کسی بدون عمق وضوع گرفتن چیه، حالا چون نماز رو گفتیم وضوع رو میخوان، عمق وضوع گرفتن چیه؟ وضوع گرفتن یه سطح اولی که داره اینجاست، ولی عمقش اینه داریم باش با آب حیات خودمون رو تطهیر میکنیم. حالا چه جوری است؟ وقتی صورت رو میشوری این صورت باید خدا را ببینه، باید با آب حیات شسته بشه با اون توضیحی که الان اینجا الان میاد، و باید تمام مساجد خود رو تو باید بیایی مساجد میبینی تمام مواضعی که باید سجده میکنه تمام مساجد خود رو بشوری، چرا که در پیشگاه خدا میخوای قرار بگیری. این اصلا وضو مقدمه نماز قرار میگیره از باب تطهیر، اون هم باید با علم تطهیر بشه، با آب حیات. دقت میکنید؟ با علم تطهیر بشه. اگر کسی بیاد بگه عمق وضو علم است که موجب تطهیر است، خلاف نیست، اینا تو این روایات هست، ولی باید با همین شکل ارزم اینه، یعنی از اینجا به تعبیر دیگر مؤمن که وقتی این کار رو انجام میده تو روایات در باب وضو اگر نگاه کنید، دستوراتی که برای تک تک این به اصطلاح اعمالی که انجام میدیم در وضو، تک تک اینها یه ذکری داره، تک تک این ذکرها یه لطفی داره. مثلا من صورت رو میشونم که روزی که تبیض و وجوه توضیحی که هست تو روایات، حالا من میخوام بگم تک تک اینها معنا داره، ولی یه عمق اصلی داره. عمق اصلیش اینجاست. عمق اصلی چیه؟ آب حیات، یعنی باید تطهیر بشه، باید پاک بشه. و تعبیر میخوام اینی که هست، این اون به اصطلاح چشمه ساده، چشمه ساد، از چشمه ساد اینها نازل شد، ساد که گفته میشه، و این آب حیاته. با این آب حیات باید تطهیر بشی تا بتونی نماز بخونی. یعنی قبل از نماز اولا رسول الله اینجوری هفت آسمان رو گذشت، وضو گرفت، ساق عرش رسید، وضو گرفت و بعد دستور نماز آمد به اون شکل و اذان و اقامه و بعد نماز. تعبیر ببینید، ثم قال ربی یا محمد مد یدک فیتلقا که ما یسیل من ساق عرش الایمن فنزل الماء یا نزل الماء فتلقیت بالیمین فمن اجل ذلک اول الوضوء بالیمنا ثم قال یا محمد خذ ذلک فاغسل به وجهک، بگیر صورت رو بشو، و علمه غسل الوجه، یعنی خداوند یاد داد به رسول الله. حالا فاغسل وجهک چرا؟ فانک تريد ان تنظر الى عظمتی و اینکه طاهر سمقسل زراعی که الیمین و الیسار و علم هو زالک فا اینکه توریدان تتلقا به یدهی که کلامی ومسه به فضل مافی یدک من الما رأسک و رجلک الى کعبک و علم هلمس به رأسهی و رجلک و قال اینی اریدو ان امسه رأسک و ابارک لک، یعنی سر دست میکشی موجب برکت بشه. فا اما المس الى رجلک، چرا مسح رجل باید بکنی؟ چون تو باید در یک وادی قدم بذاری که هیچ کس قدم نذاشت. و اما المسح علی رجلیک فانی اريد ان اوتئک موتا لم يتأه احد قبلک ولا يتأه احد غیرک فهذه علت الوضوء والاذان. حضرت خودش میفرماید این علت وضوء، علت اذان. بعد میگه که این موقع رو به حجرالاسود قرار گرفتم، اون توضیحی که داشتیم حجرالاسود در جلو دیدم، و بله و کبرنی ثم قال یا محمد رسول خداوند به رسول الله یا محمد استقبل حجرالاسود به هو به حیالی و کبرنی به عدد حجوبی فمن اجل ذلک صارت تکبیر سبعا لان الحجوب سبعه. و بعد افتتح القرائه این دل انقطاع حجب که اینا رو ما خوندیم دیگه، توضیح دادیم، خودتون رجوع میکنید دیگه، باز ما نخونیم. این متنی که خوندیم مال علل، علل و شرایع است، همون متنی که از علل و شرایع داشتیم میخوندیم این ادامهشه. اینایی که گفتیم این بخشی بود که نخوندیم، یعنی قبل از این بحثی بود که ما خوندیم، و بعد اون بحثی است که ما دیگه خوندیم، دیگه لازم نیست بهش بپردازیم، مراحل رو خوندیم دیگه. در صفحه 362 جناب علامه مجلسی این حجب هفتگانه و بعد صحبت سبار و سباری که ایشون باید بهار نور منفلق می شد و بعد به اصطلاح سبار هم آمد تکبیر گفت، توضیحی داره. صفحه 362 اقول از ظاهر ان المراد بالحجب غیر السماوات. این کاری که ایشون کرد بیان دیگری کرد، به گمان من حدیث اینجوری نیست، ولی ایشون این بیانی کرد، گفت هفت حجاب و هفت آسمان و هفت حجاب و هفت تکبیر پابرجا، ولی این صحبت که حجب متطابقه بودند و به اصطلاح وقتی یک مرحله برطرف شد، من یک افتتاح گفتم و ذکری گفتم، اون شد به عنوان ذکر افتتاح که قرار گرفت، ایشون میگه این حجب غیر از حجب هفتگان است. من برداشتم این بود، این هفت آسمان، سه تا آسمان به یک بارگی حل شد و انفلاق بهار نور شد، رسول الله شروع کرد به ذکر اول، دو آسمان رو رفت و انفلاق نور شد و باز یک ذکر رسول الله، دو آسمان دیگر رفت و انفلاق نور شد و بعد یک ذکر دیگر، این شد افتتاح. در اون سه ذکر که آمد، سه تا ذکر افتتاح به این شکل. ایشون میگه نه، اون هفت آسمان و هفت حجاب پابرجا، ولی این صحبت حجوب‌های دیگر در آسمان هاست که سه تا ذکر گفته. و ظاهر ان المراد بالحجوب غیر السماوات، ولی ثلاثه منها ملتصقه، سه تا حجاب هم گره خورده است که این سه تا وقتی برطرف شد بهار نور شد، ذکر ویژه داشت. سه تا دیگه برطرف شد، ایشون اینجوری معنا میکنه. حالا به حسب اون سیاق اون روایات اینجوری معنا، ایشون اینی که میگه بیشتر به خاطر اینکه میخواد بگه هفت آسمان رو گذشت و بعد شروع کرد به نماز خوندن، میدونید به این خاطر داره ایشون معنا. خب لذا ایشون معنا رو کرده، اینم داشته باشید. و کل شروع به تکبیر ابتدا و افتتاح که خوندیم تا میرسه. بله این حدیث هم باز توی علل هست. حالا من اونی که عرض کردم از این ساق عرش، بله خواستم اون توضیحی که هست توی ساق عرش که بله اینجاست، صفحه 367 جلد 18 صفحه 367 حدیث 72. دستور آمد وقتی خواست رسول الله نماز بخواند، ان اول صلات صلاه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم انما صلاها فی السما بین یدی الله تبارک و تعالی قدام عرشه جل جلاله، اونجا خود و ذالک انه لما اسری به و سار عند عرشه تبارک و تعالی قال یا محمد صلی الله علیه و سلم ادن من صاد، نزدیک شو به چشمه صاد، فقسل مساجدک و تحرها و سلل ربک فدنا رسول الله در رسول الله الهیس ما امره الهیس امره الله تبارک و تعالی فتوزع فاسبق وضوعه ثم استقبل الجبار تبارک و تعالی و شروع کرد به نماز و نماز رو بود. در صفحه 368 همین ادامه این حدیث راوی میپرسه، اسحاق ابن عمار از امام کاظم داشت نقل میکرد، اسحاق ابن عمار از امام کاظم میپرسه جعلت فدا ما و ما صاد الذی امر ان یغتسل من، خدا دستور داد که اغتسال بشه از اون، صاد چیه؟ قال عینون، چشمه است، تنفجر من رکن من ارکان العرش یقال له ماء الحیات، آب حیات، و هو ما قال الله عز و جل صاد و القرآن ذی الذکر، انما امره ان یتوضا و یقرا و یصلی. تبیر ببینید، صاد چشمه ایست از عرش، حالا که اونجا گفته بود از جانب راست عرش، از رکنی از ارکان راست عرش که بهش میگن آب حیات. به نظر من این آب حیات، این تعبیر آب حیات خیلی اهمیت داره و تعبیر شده به علم، دنا بالعلم، اون توضیح هم که بوده علم حیات و آب حیات، با آب حیات رسول الله وضو گرفت و بعد تبدیل شد به این وضو. و بعضی ها راحت میگن شما هیچگاه در این سطح نمانید، در عین اینکه همین وضو رو باید بگیرید، ولی بدونید عمقش کجاست، عمقش تا اون چشمه عرشه. دقت میکنه؟ یعنی به تعبیری درست مثل این که داره از چشمه عرش، چشمه در جانب راست عرش داره آب حیاتی میاد، تو داره در اون وضو میگیری، هویت آبی داره ولی آب اصلیست و این آب هم از اون آب. دقت میکنه؟ خب این خیلی وضو رو تغییر میده، اصلا فضای وضو خیلی عمیق میشه. و بعد چرا؟ چون باش میخوای ببینی خدا را، باش میخوای در یک جای قدم بذاری، هیچ کس نمیخواد قدم بذاره، و باش با تطهیر بشی، مساجد تطهیر بشه ورود کنه. و لذا هویت وضوع میشه نور. همینجا عرض بکنم چون حالا بحث وضوع دارم میکنیم، کلن احکام شرعی از این دست ریشه در یک عمقی داره، این سطحشه، به عمق وصله، جدا نیست. درست مثل قرآن، قرآن کریم که نازل شد الان این سطحش هم یک دسته نورانیت هایی داره، این سطحش هم یک نوع ویژگی هایی داره، حتی با دست مثلا نمیشه به اصطلاح قرآن دست داد موقعی که آدم وضو نداشته باشه، این همچه احکامی رو براش بار میکنه. میگن میدونید برای چی؟ برای اینکه به اون اصل وصله، یعنی از ام الکتاب، این ام الکتاب اومد اینجا، وقتی ظاهر به باطن این گونه وصله احکام او تسری پیدا میکنه، لذا میگن وضو نورون. بعد میگن خب وضوع دیگر، میگن نورون علی نور، دقت کنید این نورانی که گفته میشه. بعد دستور میدن دائم الوضو حتی باشید، واضح است چی عرض میکنم؟ یعنی به اصطلاح دائم الوضو بودن زمینه خیلی از چیزهاست، و میگن در این سطح اول اون عمق وجود داره، ولی دقت کنید در حد سطح اولم داره انجام میده، خیال نکنید بریده است، یه چیز بریده، حالا یه چیزی اونجا انجام شد یه چیزی اینجا انجام میشه، بریده نیست. اگه بریده بود نورون نمیتونه بیاد. الوضوء نورانی که گفته میشه، یا نورون علی نوری که گفته میشه که دو روایات آمده، زیر سر این ارتباط و اتصاله. دقت میکنید؟ درست مثل همین نماز که ما الان عرض کردیم، این نمازی که ما داریم همون نماز رسول الله است که تنزل کرده برای ما. دقت میکنه که ما در سطح خودمون انجام میدیم، ولی باید به اون عمق توجه کنیم. خیلی این بحث وضوع رو بالا برده با این مسئله. این حدیث رو ظاهرا خوندم ولی باز میخونم که تو علل هست، و صفحه 369 از جلد 18 بهار، حدیث 75، همین در مورد اینکه افتتاح به 7 تکبیر و افتتاح به 3 ذکر و به اصطلاح 7 تکبیر میگیم و 3 ذکر داریم، این چیه؟ چرا؟ این چرا رو که میخواست توضیح بده وقتی میپرسه از امام هشام ابن حکم از امام کاظم میپرسه، قلت له لأی علت سارت تکبیر فی الافتتاح 7 تکبیرات افضل، حالا و لأی علت یقال فی الرکوع سبحان ربی الاعلی و یقال فی السجود سبحان ربی الاعلی و بحمده، قال یا هشام ان الله تبارک و تعالی خلق السماوات 7 و الارضین 7 و الحجب 7، فلما اسری به نبی یا اسرا به نبی، یعنی اسرا الله یا اسری به نبی، و کان من ربهی کقاب قوسین او ادنا رفع له حجاب من حجبه، فکبر رسول الله صلی الله علیه وسلم و جعل یقول الکلمات التي تقال فی الافتتاح، اون کلمات در افتتاح رو گفت. کلمات در افتتاح چیست؟ ذکر. فلما رفع له الثانی کبر فلم یزال کذالک حتی بلغ 7 حجب و کبر 7 تکبیرات، یعنی 7 تکبیر گفت کنارش هم 3 بار هم ذکر گفت. این توضیح. فلذالک تکبر للافتتاح فی الصلاة 7 تکبیرات. فلما ذکر مرعا، که دیگه احتیاج نیست، بحث سبحان ربی الاعلی و بحمده است. خب این رو هم گفتیم، خیال ما جمع بشه از این بحث ها. باز در صفحه 378 حدیث 83، وقتی که رسول الله همراه جبرئیل بر براق سوار شد و رفت و از این حجب گذشت، فخرج ملک من وراء حجاب فقال الله اکبر الله اکبر. از نوع این توضیحات گاهی احساس میشه مثل شبیه اعظم رو توی این آسمان ها هم شنید. اگه این باشه، این دوتا بحث ها با هم جمع میشه، یعنی به تعبیری یک اذانی رو جبرئیل گفت موقع به اصطلاح نمازی که رسول الله خوند، و یک تکبیرات و مشابه تکبیراتی گذشت در اثنا. یا اینه یا باید یه مقدار خلالی تو این احادیث باشه باید جمع جور کرد. فخرج ملکون می وراء حجاب، که رسول الله در اون حدیث قبلی داشت که این ملک رو نشناختم ندیدم، ولی اینجا اینجوری میگه، فخرج ملکون می وراء حجاب فقال الله اکبر الله اکبر، قال صلی الله علیه وسلم قلتو یا جبرئیل من هذا الملک، قال والذی اکرمک بالنبوه ما رأیت هذا الملک قبل ساعتی هذه، یعنی منم قبلش ندیدم. فقال الملک الله اکبر الله اکبر فنودی من وراء حجاب صدق عبدی انا اکبر یعنی خداوند در جوابش گفت بله من اکبرم. قال فقال الملک اشهد ان لا اله الا الله، یعنی شبیه اذان رو ما داریم. دقت کن چی عرض میکنم، شبیه همین اذانی رو که ما در مورد جبریل داریم از ملک دیگر هم نقل شده. اینا یا قابل جمعن به نحوه این که از آسمان ها که گذشتیم این اذان ها رو اونها هم گفتن. خب این رو هم عرض کردم. حدیث 108 صفحه 404، این حدیث این شکلیه: لما اسریه به رسول الله صلی الله علیه و آله حضرت الصلات فاذن و اقام جبرئیل قال یا محمد تقدم صلی الله علیه و سلم، برو جلو بیست. فقال رسول الله تقدم یا جبرئیل، فقال له، حالا رسول الله به جبرئیل میگه تو جلو برو، بعد جبرئیل میگه انا لا نتقدم الادمی منذ امرنا به سجود لآدم، هنگامی که دستور به سجده بر آدم آمد من دیگه مقدم بر آدمیین نشدم. بعد در فضائل رسول الله که آمده، که همون در همون حدیثی است در صفحه 405 حدیث 112، خصوصیاتی رو که برای رسول الله میشموره یکیش اینه: اما السادس لما اسری بی الی السما جمع الله لی النبیین فصلیت بهم، همه با من نماز خوندن و مثالو که خلفی، این خطاب امیرالمومنین، رسول الله داره امیرالمومنین میگه، بعد میگه مثال تو هم پیش من بود، یعنی امیرالمومنین، بعضی از روایات معراج داره امیرالمومنین بودند و بعد ملائکه بودند انبیا بودند، الان مثالو که خلفی اینجا هم آمده. این کل روایات معراجی است که حداقل تو اینجا آمده در بحث مرتبط با نماز. تقریبا بحثای معراج رو گفتیم، عمدش همون حدیثی بود که خونده شد، فقط این قسمت صاد رو باید اضافه بکنیم و این احادیث کمک میکنه که مثلا زجت الملائکه چی شد اونجا، اینا رو میشه با این توضیحات به دست آورد. خلاصه بحث معراج به دست ما اومده و میدونیم. انشاءالله ما از جلسه بعد دیگه باید شروع کنیم به بحث ولایت در نماز. و السلام علیکم و رحمت الله.
خروج همه شون گزارش از یک معراج هست،
بعضی هم یه چند معراج نه، خب ظواهرشون یکی.
سب کیفیت که سونیا با توجه به این ها بزنگن که خیلی قشنگ تر میشه، که قشنگ میدار میشه را مصطفا
مس اطلاق ارکی مس چیه؟
کلین چو
مس شستن غیر از مس ها
نه قشنگتر بیرم الان که بالاخره اگه اون با تاجم آبی که مثلا میگم از عرشمت آب حیات بالاخره خیلی بیشتر از ما دارم شسته
شد. بشور دستت، بشور صورتت را، مست کن، مست اطلاق ارهی مست چیه؟
اون آب میکشن میرزن جور جوری میکنن، نه همون دست تره شدهش رو میکشن،
یه پارو میدن میشنن نه این دو حالا شما گفتید من داشتم تدبیر رسول الله مز غیر از شستن، شستن بله همین هست که باید آب بزنم به صورت همین بشم، اما مز کشیدن
شستن میشه قشنگتر از ما
نه یعنی شستن
قشنگتر
شما قشنگتر خدا بهش گفتید
بیشتر میشه منظورم
نه بس